سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
پشت دم و دستگاه و این چیزام فرزاد.
سلام.
امروز اپیزود 185 ماست. من چند تا چیز اولش بگم. اول که این بنده خوده که اینجا میشینه اسمش فرزاده، از فرید و فرهاد و چیزهای دیگه صداش میکنن، ولی ایشون فرزاد هستن.
چی گفته بوده؟
توی اینستاگرام بری زیاد گفتن شما رو فرید صدا کردن، میگن که خیلی مناسب، بیشتر صحبت کنید، بیشتر ازتون حرف بکشیم، ولی مثلا اسم شما خیلی متفاوته.
تو خونه
اسم ما تو هم خیلی متفاوته، ولی خب
نه تو رو همه درست میگن.
نه نه، به من گفته بودن کارون این دفعه. آره کلیش کردم.
جفت نونا رو ولی میکشن تات مینویسن کارون.
آره آره.
یا ایمان.
بعد یه زی دیگه هم که بگم، من امروز واقعا شلوار معمولی پام نمیرفت، چون که حالا میگم برای چی دیگه، برای شما با لباس تو خونه اومدم. آره با لباس تو خونه اومدم. شلوار کار رو در آوردم.
چی شده بوده؟
به خاطر ماراتونی که دویدم واقعا زانو از یه حدی بالاتر نمی اومد، مثلا خودم رو جا کردم تو این شلوار، اگه بخوای بدونی. بعد یه چیز نکته سوم که بگم، کسایی که میبینن آقا این ساینر رو ما صافتر از این نمیتونیم بزنیم دیگه، همینه، با چسب زدیم و توی دیوار کاذب میخم نمیتونیم بزنیم، فعلا همینی که هست، صافتر از این نمیشه.
صافه؟
نه یه ذره تش پایینه.
همون موقعی که زدی من فهمیدم،
ولی دیگه ما
دیگه زورمون
همین لوگوه.
آره آره. یه اینطوری یه ذره
اینجا ما تعمیل پرس شونه داشتیم میزنیم سنه. این بهترینش بود.
آره خلاصه که خواستم من اول این نکته ها رو بگم. شما چیز ندارید گوش زد بکنی؟
نه من بی نکته هم.
شما که هیچی.
من میخواستم میگم خسته نباشی واقعا.
سلام باشی. فرزاد ممکنه او بره، چون که امشب جایی هستن رادور رادور هستن، شب ممکن باشه حالا یا اپیزود اول یا اپیزود دوم بره. خلاصه گفتم اینم از الان بگم. بریم سر اپیزودمون.
بفرمایید.
گفتم 185. آقا انسان ها در طول تاریخ همش انسان ها در طول تاریخ آقا به تو ربطی نداره
واقعا. چجوری اینو میخونی؟
تازه جلوی کنار هم گوشیمی که گفت من تو خوش خطرم
اشکال نداره، ولی با پا می نوشیم بهتر
میشه. آقا انسان ها در طول تاریخ همش دنباله بودن که زندگی آدم رو راحت تر بکنن. ابزار درست کردیم که راحت تر شکار کنیم، بعد خونه ساختیم که کیفیت زندگیمون یه ذره بهتر بشه، از غار و اینا بیایم بیرون، از پوست حیونا استفاده کردیم، لباس در واقع درست کردیم، جلو طبیعت یه ذره مقاومتر شدیم، سرما نمیکشه دیگه ما رو به خاطر حالا لباسایی که وجود داره، تو بعضی جاها ممکن اتفاق بیفته ولی خب به طور کلی دارم میگم. ماشین ساختیم، راحت‌تر میتونیم راه طولانی تر رو بریم. خلاصه که زندگی ما به صورت زندگی انسان ها به صورت گونه خیلی راحت تر شده و چالش کمتری داره. الان مثلا گوش میخوای، مثلا میدونم با پول بدی بریم مثلا فرد میری سوپرمارکت، یه نیاز نیست بری مثلا تیر کمونا برداری بیفتی دنبال شکار، یا مثلا میخوای با یکی صحبت بکنی فرد گوشی رو برمیداری یه اس ام اس میزنی اون وقت دینگ صدا میده، اصلا صحبت هم نیاز نیست با یارو بکنی.
اس میدی؟
آره اس میدی. مثلا دیگه اسمس هم دیگه کامل نمیگن، اسمیدی. بعد دیگه مثلا بخوای چه میدونم بری یه شهر دیگه، اتوبوس سوار میشی 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت بعدش میرسی دیگه، مثلا اسب و شتر و اینا نیازی سوار بشی تو راه تلف شی. خلاصه مطلب این که چالش کمتری داره زندگیمون دیگه، و حالا من اینم میدونم که کسایی که دارن تو ایران زندگی میکنن 100% با چالش های بیشتری دارن دست و پنجه نرم میکنن تو کسایی که خارج از ایران هستن یا حالا کشور دیگه هستن، کشوری هم هستن که بدتر از ایرانند، ولی خب به طور کلی زندگی آدم ها یه جورایی راحت تر شده، چالشش کمتر شده.
جنس چالش ها تو فرق داره دیگه.
درسته.
ایران با اینجا.
آره ولی مثلا ایران با سوریه هم مثلا متفاوت.
آره دیگه.
اون دیگه متفاوته چالش ها. بعد متاسفانه همینطور که گفتم همش دنبال این ساده کردن زندگیه بودیم تا الان، و برامون از بین بردن این مشکلات شده بود یه هدف که حالا بریم بهش برسیم، ولی خب به این کمتر فکر کردیم که وجود داشتن مشکلات تو زندگی یه جورایی باعث رشد انسان هم میتونه باشه. حالا مشکلات منظورم مثلا مریضی نیست، چون مریضی هیچ کمکی به انسان نتونه بکنه مثلا همون لحظه، ولی خب داشتن یه چالش توی زندگی معمولا آدم‌ها رو رو به جلو در واقع هل داده، که برمیگردم به همون جمله خیلی کلیشه‌ای معروف که میگه زغال سنگ زیر فشاری که الماس میشه.
بله.
یا یاس چی میگفت؟
آدم‌ها تو
محدودیت
ستاره میشن. آره
آدم.
آره آدم. حالا مثلا چرا میخوام این حرفا رو بزنم و چرا دارم اصلا این بحثو به وجود میارم، یه سوالی هم تو اینستاگرام پرسیدم که میرسیم به جواباش. شاید خیلی های دیگه هم هستن که با این مشکلی که من میخوام بگم دست و پنجه نرم میکنن، واسه همین گفتم که درمش صحبت بکنیم. امروز که داریم اپیزود ضبط میکنیم گفتم من از لحاظ جسمی خیلی الان پاشیدم. دومین
ذهنی هم مقدار تو
امروز چرا
مثلا کلا با یه ادبیات جدید امروز اومدی؟
چرا بعد ادبیات ها
نفهمیدی خودت؟
از
نه بگو
پاشیدم.
آره دیگه.
نه اون که یادش بخیر میدی کی خیلی ادبیات استفاده میکرد؟ اون ایرانی کن سابق که تو رادیو جوان پخش میشد. این پاشیدن اصلا یه چیزی بود برای خودشون، یه اصطلاحشون بود که به کار میبردن. یه شات اوت تو دوز گایز. دومین هف ماراتون زندگیمو دویدم که هنوز یکی از سخت‌ترین کارهایی که تو زندگیم دارم انجام میدم. فرزاد یه بار این کارو کرده میدونه. یه 21 کیلومتر بعد بدوی و حالا مهم نیست تو چه بازه زمانی میدوی، ولی خب بعد بدوی و بدون وقفه اگر که بدوی خیلی سخت میشه. خیلی حالا ازم پرسن که حالا که چی؟ حالا چرا میدوی؟ میدونی که دویدن برای زانو خیلی بده. اینو من خیلی میشتمم. یکی دیگه میگه که چه میدونم، میدونی که با دویدن مثلا نمیتونی لاغر بشی، اینا مثلا به تو هیچ کمکی نمیکنه، بعد غذای مناسب بخوری، مثلا بعد ورزش دیگه بکنی، هر چیز دیگه. خواستم بگم که من همه اینا رو میدونم، خب، و به بعضیاش حالا اعتقاد دارم، بعضیاش اعتقاد ندارم، ولی خب دلیل اصلی که این کارو میکنم اینه که دارم سعی میکنم خودم رو به چالش بکشم. حالا چرا؟ من شاید در مورد این یه ذره صحبت کرده باشیم قبلا. من 2-3 سال پیش خب مقدار قلیونی که میکشیدم زیاد بود. فرزاد میتونه شهادت بده.
اعتیاد خاصی داشتی.
آره، و خب مثلا ما فوتسالی که بازی میکنیم هر بازی چند دقیقه است؟ 7 دقیقه است. مثلا من نصف بازی و بیشتر نمیتونستم دووم بیارم، مثلا بعد دروازه وای میسادم و بعضی موقع از سرفه اصلا دیگه میرفتم بیرون، مثلا نبودم تو اون بازی. و حالا یه مقدارش به خاطر چاقی بود، یه مقدارش به خاطر چی؟
همیشه میگفتی من فربه.
فربه. یه مدتش مثلا به خاطر قلیون بود. خب قلیونه ببین مثلا سرفه‌ای که من میکردم احساس میکردم زغال داره میاد بادا. چیزایی
ترسم برای داشته بود سرطان گرفت.
آره آره.
خب به اون سمت داشت میرم.
نه میرم. خیلی من مطمئن بودم که آره.
بزغال.
بعد مثلا یه مقدارش مثلا قلیونه بود، یه مقدارش آمادگی ذهنی من بود که حالا سعی کردم باش کنار بیام. یا حتی یادم مثلا من استرالیایی که بودم، خب من زیاد گفتم پدرم زیاد میدونن، یه روز صبح به من گفتن که در واقع شبش گفتن فردا صبح مثلا با من بیا، یه 5 کیلومتر راحت میریم با هم میدویم و اینا. بعد تو ذهنت اینه خب 5 کیلومتر چیزی نیست دیگه، مثلا مسیر کمیه، مشکلی نداره. ببین من زیر 1 کیلومتر فقط رودم نمیاد بیرون دیگه، یعنی زیر 1 کیلومتر انقدر حالم بد شده بود دیگه، به انواع و اقسام مختلف بدن من داشت رزیست میکرد نسبت به این مقاومت. آره مقاومت میکرد نسبت به دویدن، و من اینطوری شد که زیر 1 کیلومتر راه رفتم برگشتم خونه، اصلا نتونستم اون 1 کیلومتر ادامه بدم. پدر من ادامه
کیلومتر رو سرک داشتی؟
نه نه زیر 1 کیلومتر فکرم مثلا 500 متر مثلا اومدم 500 مترم پیاده برگشتم. و خب خیلی چیز شد، خیلی این دوتا اتفاق تو زندگی من بود که یه ذره خیلی یه تلنگری به من زد که خب اینطوری نمیشه و درست نیست. و خب حالا من برای اینکه بخوام خودم یه جوری به چالش بکشم، یه جوری بخوام در واقع سمت و سویی که زندگی من داره میره رو برای اون دوتا اتفاق بتونم عوض بکنم، خب شروع کردم حالا آروم دویدن. حالا میتونم اسکرین شاتشو بذارم. مثلا اولین باری که خودم دویدم فکر کنم مثلا 3 سال پیش بود. مثلا من 1.5 کیلومتر دویدم مثلا توی 25 دقیقه. و خب الان که فکر میکنم مثلا تو 25 دقیقه شاید خودم بکشم مثلا بتونم 5 کیلومتر بودم. ولی خب اولش خیلی سخته دیگه، اون کروه همیشه اولش خیلی سخته تا آدم بره. ولی خب الان به جایی که رسیده که مثلا هف ماراتون رو میدوام، شاید خیلی سرعتم پایین باشه و اینا، ولی ازش نمیترسم. یعنی میدونم که میتونم این کار رو انجام بدم. از لحاظ ذهنی بهش چیره شدم به قول معروف.
شبش هم میای تازه زبط در این حد.
آره
دفعه اول
که من رفتم خیلی باحال بود. دفعه اول من اینو دویدم، اول بگم که این دفعه که دویدم 4 ثانیه دفعه قبل سریع تر بود.
خیلی
4 ثانیه تونستم آره پیشم، ولی رسیدم خونه از بین رفتم. تقریبا فکر کنم یه 18 ساعتی نبودم توی این دنیا، تو حالت اقماسه بیدار میشدم، یه چیزی میخوردم دوره میافتادم، دوره بیدار میشدم مثلا یه چیزی میخوردم دوره میخوابیدم. یه سوال پرسیدم امروز صبح بعد این ماراتونه، که پرسیدم که شما خودتون رو به چالش میکشید و چرا؟ مثلا کلن از دوستان پرسیدم. تو خودتو جدیدن به چالشی چیزی کشیدی؟ نمیخوام آن ده اسپات به قول معروف بذارم.
نه من خودم سعی میکنم، چون تجربه دویدن رو با هم یه جوری داشتیم اونه. آره. خیلی حس میکنی تو اون دویدنه. بعد دوستانم چون
واضحه میدونی، یعنی مثلا دویدنه اولش میگم مثلا 1.5 کیلومتر 25 دقیقه طول میکشه، بعد همینطوری میتونی اضافه بکنی، همینطوری مثلا میتونی شاید طولانی تر بدویی، ولی خب تو زمان کمتر. اصلا زمانش مهم نیست، این که تو به یه چیزی مثلا بگی 5 کیلومتر و بری 5 کیلومتر بدویی و برگردی، این فقط الان تو هم داری به دویدنه چیز میکنی. شما چی جدیدن؟ تو که همش تو چالشی.
نه من حالا دویدن اینا رو گفتی، چالش
من یادم بعدم میگم
چالش جسمی. حالا برای ما همین پامه که 2 سال
همین می‌خواستم،
عضله پاره شد تو فوتبال، من از اون به بعد هنوز نتونستم مثلا اون موقع قدیما بازی کنم، ولی خب هر هفته که حالا الان چند ماه شروع کردم دوباره هر هفته برم، وسطش که اصلا نمیشد. مثلا تو این بازه 2 سال چند بار شد که یه دور مثلا بازی کردم دوباره درد گرفت، بعد مجبور شدم برم بیرون. خیلی اصلا از لحاظ روانی خراب میکنه. بعد از لحاظ علمی هم ظاهرا اینجوریه که مغز وقتی تو یه جایی از بدنت آسیب دیده و درد میکنه، خیلی حساس تر میشه روی سیگنالایی که نورونای اون ناحیه براش میفرستن.
یعنی چون خودت میدونی یه جا درد میکنه.
آره وقتی یه بار آسیب میبینی، یعنی ممکنه مثلا چون حالا اندازه بگیری، اگه مثلا 2 واحد فشار به اون ناحیه آسیب دیده بیاد، مغز بهش خیلی حساس تره تا اینکه 2 واحد فشار به یه ناحیه دیگه بیاد. برای همین یه جایی که آسیب دیده تو رو درد اونجا حساس تری، حتی اگه یه ذره مثلا کش بیاد یا یه حرکت بدی
بیشتر بکنی، درد میگیره.
آره مغز تو اونو بیشتر چیز میکنه. حالا خلاصه همین، تو این 2 سال هنوز میگم هنوز نتونستم مثل قدیم بازی کنم، ولی خب هر هفتهش فشار دیگه مثلا درد میاد، ولی خب خوشحالم که هنوز زمینگیر نشدم.
نه تو یه چالشی که اولش بر خود داشتی بود که با پا چپ شوت بزنی و اولش خب واقعا نمیشد، ولی خب الان شده. الان
یعنی حالا دبیرستان که بازی میکنیم اونجا بچه‌ها خوب بودن و خیلی با پا چپ میزنم، من از اون موقع شروع کرده بودم، ولی این توفیق اجباری شد.
آره
دیگه مجبور شدم خیلی بیشتر با پا چپم بازی کنم.
یه مدت اصلا فقط با پا چپ بود.
آره مجبور بودم، یعنی نه اینکه بخوام.
میدونم یعنی شرایط طبیعی تو رو به اجبار مجبور شدی که یه چالشی به وجود آره. اومد واسه از یه چیز دیگه استفاده آره. بکنی.
ولی حالا چالش گفتی، میگن که چالش حالا یادگیری برای خودتون بذارید، هیچ وقت اون روند یادگیری زندگیتون رو متوقف نکنید. یعنی اینجوری نباشه که ما حالا از مدرسه و دانشگاه که میایم بیرون دیگه اون یادگیریمون فرض کنیم اونجا تمام شده، چیزایی که باید بلدیم و دیگه بلدیم و اونجا به بعد دیگه خلاص دنده خلاص میریم و اینا. آره. حالا همیشه گفتیم که دنیا تغییر میکنه اینا، میگن شما همیشه خودتون مرتب توی روند یادگیری بذارید، سعی کنید چیزای جدید یاد بگیرید، از مغزتون استفاده کنید و این فراینده رو هیچ وقت متوقف نکنید. حالا امروز ایمان فکر حدس میزنم که بیشتر روی مسائل جسمی میخواد تمرکز کنه، ولی خب ذهنیش هم خیلی مهمه که بهترین چالش اینه که آدم چیزای جدید مرتب یاد بگیره. نه لزوما هم تو فیلد خودش، فیلدهای دیگر هم مثلا یه دستی بزنه.
برای خودمون هم همینه دیگه، مثلا شما یه موضوع که انتخاب میکنیم در موردش نمیدونیم، الان دیگه مثلا بعد از 185 داد اپیزود واقعا مثلا 90% چیزایی که الان داریم در واقع در موردش صحبت میکنیم و میریم میزیم مثلا شاید یه چیز خیلی کمی در موردش بدونی، میری در موردش میخونی مثلا سعی میکنی یاد بگیری و
بعدش هم دوباره یادمون میاد.
آره شاید، ولی خب مثلا مثال براش پیدا میکنی و اون چالشه هست، یعنی اینطوری نیست که هیچ وقت نباشه. حالا یه سری از جوابایی که دوستان دادن رو بخونم.
بفهم.
یه سری جالب بگم. اول که دم بچه‌ها گرم، خیلی جواب میدن، یعنی مثلا الان بیشتر شده و مثلا تا چند روز بعدش هم جاهای مختلف مثلا جواب میدن، بعد اپیزودام که میاد بیرون همینطوری جواب میدن و یه رابطه خیلی باحالی الان به وجود اومده. خیلی راحتن فکر میکنم کسایی که میشنون، شاید این جو خودمونی است، اونام خیلی خودمونی بعضی موقع جواب میدن، الفاظ باحال هم به کار میبرن و خیلی هم میخند.
اگه این جو خراب نشه، جو خودمون.
چرا؟
تو یوتیوب گفته بودن که
آره منم خوندم.
چی گفته بودن؟
کارون خیلی همه جا تکنیکال و آکادمیک میکنه.
خیلی مهمه.
خودمونی بودن خارج. آره
من جلسه دیگه میخوام حکم بزنم.
چی گفته بود؟ آره خیلی اون میاره حکم و عرق و بچه‌ها میشه دیگه، خیلی خودمونیش میکنه. اولی در واقع یکی از کسایی که گفته بود، من اینا رو خلاصه کردم چون بعضی‌ها خیلی تکراری بود، که برای من جالب بود. گفته بودن برای فرار از روزمرگی برای خودشون چالش میزنن. روزمرگی رو ما در موردش تو چند بار فکر کنم اپیزود رفتی صحبت کردی، این خیلی میتونه کمک بکنه. یه گفته بود چالش لذت بخشه، مثلا داشتن چالش توی زندگی. گفته بودن که خیلی دوست دارم این کارو بکنم ولی نیاز به یه نیروی محرک دارم. گفته بودن که دوست دارم با ترس‌هام روبرو بشم، که اینم خب خیلی مهمه. مثلا ما فرهاد میخواییم از یه ارتفاع زیادی بتونیم بندازیمش پایین، مثلا با یه نخی چیزی، چون از ارتفاع میترسه فرهاد و نه فرزاد. بعد یه گفته بود نه چون خیلی سخته.
خیلی صادق بودن.
آره خیلی. بعد یه گفته بود چی؟ که تو ایران از صبح که بلند میشی همه چیز چالش، نیاز به چالش اضافه نیست.
آره اینو تو را داشتی با ایبارا چه همین صحبت میکردی، بعد خب درسته دیگه، بیدار آره. میشی قیمت بالا پایین میشه.
یه رانندگی بکنی خودش چالش.
آره واقعا
تجربه شخصی.
آره تو رانندگی میکردی ایران؟
بله از فردایی که میرسیم.
بله که
هر سری رسیدم ایران رانندگی میکردم.
فقط من بودم و آقا یکی منو میبره ایران به من رانندگی یاد بده.
یه چیزی داره، یعنی اگه اولش ترسیدی و رانندگی نکردی دیگه تا آخر سفرت هم نمیدونی.
آخه میدونی ترس برای من چیه؟ ترس اینه که خب ما تو ایران ماشین نداریم، ماشینت مثلا فامیل و دوست و ایناست. من نمیخوام برام ماشین یکی دیگر رو بردارم تا نصف جمع کنم بیارم بهشون دو دستی تحویل بدم.
حرف درستیه
برها. یه دونه مثلا پیکان مده 57 مثلا قدیمی خیلی بد بگیرم بیارم تو جردن باش.
حالا من که
مسافر بزنم.
من خب تا 23 سالگی ایران بودم، اونجا هم یاد گرفت بودم، اومده بودم اینجا، خیلی مثلا رانندگی اینجا برای من خسته کننده و حوصله سربر بود. ولی سری دوم که رفتم مثلا نیم ساعت اول من مغزم لود نکرده بود که چجوری اینجا میموندم، میترسیدم و اینا، ولی بعد نیم ساعت انگار مثلا کامل برگشتم به تنظیمات کارخونه، خیلی راحت دیگه میدونست
دوک فریزتش
همش لود شد دیگه.
تازه شنیده شده که ماهایی که میریم ایران یه حالت سوء استفاده بدتر هم ایران میرونیم. یه سری به من گفتن چون دیدن گفتن تربیت تو نگه دار درست برو.
آها
چون من همین رفتم ایران خیلی بد، مثل جی تی ای ایران نه
جی تی ای. بعد بعضی هم گفته دارن که کلم تو زندگی خودشون بر خودشون چالش درست کنن، حوصله‌شون سر نره. این حوصله سر رفتنه مثل این که چالش، خیلی خودش یه چالشیه برای خودش. حالا این
بذار من یه چیز نگه چم شد چیزایی ایمونه شدیم و رفته دیگه نمیذاره تمام شد این نظر.
آره نظر
من حالا داشتم جوابا رو میخوندم، یه تعداد زیادی گفته بودن که به خاطر اینکه به خودمون اثبات کنیم که میتونیم.
آره
خب اینو هممون باهاش درگیریم، خب که یه کاری رو انجام میدیم
خیلی دیگه خواهم نماش اپیزود برم
چی؟
ایمپاستر سیندروم.
آها همین داستان اینه که حالا به ادبیات‌های مختلف تو جاهای مختلف ما اینو شنیدیم که آقا این دشمنی که ما با خودمون داریم هیچکی با ما نداره. حالا مثلا توی کتاب‌های دینی دبیرستان میگفتن چی؟ دشمن
لایشرافالدین.
نه میگفتن دشمن‌ترین دشمن تو همون مثلا نفسی است که در درون توست. حالا توی اون اپیزودایی که
چجوری نگمی داری تو مغزت؟ چرا؟
اون اپیزودایی که با مینا رفتیم میگفتش که حالا اون خرابکارهای ذهنی که ما داریم یا یه صدای درون منفی داریم که به هر کاری میخواد دست بزنی، میخوایم دست بزنیم در واقع جلو اونو میگیره. مثلا ایمان میخواد بره بدوه، میگه نه مثلا تو 21 کیلومتر نمیتونی بدوی. من مثلا
دیشب ترسیده بودم،
آره من مثلا با این پا میخوام برم، همش ذهنم میگه که الان میری مثلا دوباره مصدوم میشی، بیشتر اصلا پاره میشی. اینجوری هی چرا مثلا میخوایم بریم امتحان بدیم، میخوایم بریم یه جا اینترویو بدیم، این مغزه میگه که نه از تو خیلی بهتر هست.
آره
یه حالا ایمان من نمیدونستم میخواستم که بعد بری، ولی جالب میشه که بررسی کنی این از کجا میاد، یعنی ما توی چه محیط هایی بزرگ شدیم که انقدر ذهنمون داره علیه خودمون صحبت میکنه. اون جوکش هم بود دیگه، یکی بود که میخواست بره از دوستش لوله قلیون رو بگیره، بعد تو ذهنش میگفتش که حالا مثلا من اگه برم عباس نده چی میشه، مثلا خسیس بازی در بیاره، بعد دوباره به خودش میگفت نه میده دیگه، چرا نده، یه لونه قیلین. خلاصه این تو ذهنش هی این دیالوگا رو مرور میکنه، بعد میگفت نه مثلا اون مثلا فلان جا فلان چیزو به من نداد، الان برم نمیده. خلاصه این انقدر تو ذهنش به خودش حرف میزنه که میره اونجا آیفون رو میزنه عباس برمیداره، هنوز هیچی نگفته، میگه با کساف یه لونه قیلین به من نمیده. یعنی ذهنش انقدر برای خودش شروع کرد تحلیل کردن و اینا که بازی رو باخت قبل اینکه اصلا شروع شه. حالا ما هم خیلی وقتا همینیم، حالا هفته بعد برو نگاه کن که چی شده که ما به اینجا رسیدیم که ذهنمون انقدر مقابله میکنه با ما.
میدونی توی کیا خیلی فعاله؟ حالا من یه نگاه سطحی بهش کرده بودم، توی مثلا کسایی که توی جامعه نمیتونستن جای خودشون رو پیدا کنن، مثلا کمدین ها مثلا مدرسه که میرفتن خیلی مثلا اذیتشون میکردن، شاید طرف مثلا باهوشتری نبوده تو ریاضی مثلا مسخرش میکردن و اینا، بعد الان که اومده طرف کمدین شده و خیلی خفن شده، مثلا فقط برای بوده جوک بگه و توی مدرسه هم چیزی به نام جو گفتن درس نمیدن که این میتونست خودشو نشون بده دیگه، الان هم که اومده کمدین شده همش فکر میکنه که داره مثلا نقش بازی میکنه و واقعا خوب نیست. حالا در موردش میرم، خیلی جالبه، بهش میگن ایمپاستر سیندروم.
حالا اینا فقط همین دیگه، من برای این گفتم چون چند تا جواب بود راجع به این که بابا هزار بزنی راجع به این که برای این که به خودمون اثبات کنیم، حتی نه به بقیه، فقط آره. به خودشون اثبات کنن که میتونن.
حالا از یه طرف دیگه این جوابان برای من خیلی جالب بود، چون که تمام کاتگوریایی که من میشناسم و یه جورایی دربر گرفته بود صحبتایی که کرده بودن. چی بود؟
نه این صندلیه،
صندلیتونه. حالا سه مدل چالش داریم در واقع پیدا کردن توی زندگی، که این سه مدل چالش میتونه به زندگی آدم وارد بشه. اولش اینه که بدون دخالت خودمون ایزی وارد میشه، که مثلا یه حادثه ناگواریه، مثلا از دست دادن یکی از عزیزامون، مثلا شرایط اقتصادی مثلا ایران مثلا بده، یا مثلا چه میدونم از دست دادن کارمون، مثلا اخراج میشی از سر کارت، یکی دیگه میاد تو رو اخراج میکنه، تو خودت شاید توی انتخاب این شرایط چیزی نداشته
باشی.
آره، یا مثلا چم 9/11 اتفاق میفته، یه دیوونه دیگه با یه هواپیما یکی دیگه میره توی برج دیگه، مثلا یه بدبختی وارد اون جامعه میشه دیگه. که حالا ما قبلا چند بار در مورد این اپیزود هم صحبت کردیم که یه جورایی، حالا شاید اشتباه باشه، این نظر شخصی منه، اینه که شاید یه جورایی وظیفه خود آدمه که بره یه راهی پیدا بکنه برای این که از این وضعیت بیاد بیرون. مثلا منی که مثلا از کارم اخراج شدم، باید ببینم که چرا اتفاق افتاد، مثلا آیا من آدمیم که نمیتونم برای کسی دیگه کار بکنم، یا مثلا آدمیم که اون ابزاری که مثلا برای انجام اون کار هست رو ندارم، سوادش رو نداشتم، یا هر چیزی که هست برم اون رو یاد بگیرم و مثلا نترسم. و میگن که توی این نوع چالش بیشتر مثلا هرچی آدم مقاوم تر باشه توی زندگی خیلی میتونه جلوتر بره، و این یه جورایی شاید وظیفه خودمونه که نشینیم دست رو دست نذاریم و حالا سعی بکنیم به درهای مختلف بزنیم تا بتونیم راه حالا بهتر شدن این شرایط رو پیدا بکنیم و بتونیم یه جورایی عوضش بکنیم.
حتی آره ما اینجا اینا رو میشینیم اینا رو میگیم، نه اینکه خودمون بریم بیافتیم تو این شرایط، قطعا با همین حالت با موفقیت از اون شرایط خارج میشیم. اینا چیزاییه که آره از بیرون مثلا اون آدمایی که فیل کردن مثلا درسش رو یاد گرفتن که توی اون شرایط در واقع تنها راه خروج اینه که حالا پافشاری کنن و هیچ وقت تسلیم نشن، هرچند خب خیلی سخت.
آره مثلا چه میدونم یه نفر که از کارش اخراج میشه، مثلا شاید 50 تا اینترویو بره و اون 50 تا رو واقعا نتونه به خوبی انجام بده، از هر کدومش یه چیزی یاد میگیره، میاد برمیگرده دوباره، این همش چالشه دیگه. تو برمیگردی نگاه میکنی، مثلا من داشتم نگاه میکردم مثلا آقا علی دایی، مثلا اینا توی شرایط خیلی بدی مثلا زندگی میکردن، زمین خاکی بدونه مثلا کفش و اینا بازی میکردن، الان آقای گل جهانی مثلا
درس خونه بود علی
درس خونه آره دیگه شریف درس خوندنی. مثلا علیرضا بیرانوند که دیگه داستانشو میگفت ما اصل جمع کرد سه نفر نشسته بودن فکر کنم عنایتی بود و بیرانوند رو یه بنده خدای دیگه و اینا مثلا شروع کردن عنایتی که مثلا دست فروشی میکردم اینا. علیرضا بیرانوند که صحبت کرد دیگه اصلا کلا جمع برنامه رو بستن دیگه، فکر کنم ما اصل بعد اون تولید نشد دیگه، مثلا زیر پله میخوابیده، مثلا شرایط خیلی بد، از یه شهر دیگه اومده بوده مثلا تو پیتزایی میخوابیده و فلان و اینا. ولی خب اینطوری نبود که خب من شرایطم بده، شرایط اقتصادی بده و من نمیتونم موفق بشم. تلاش کرد مثلا، چون استعدادشو داشت 100%، از یه جایی شانس آورده بود، استعدادشو داشت، شاید شرایط فیزیکیشو داشت و تونست حالا چون توی جام جهانی یکی از مثلا نمایش خیلی خوبش رو، خیلی از مثلا کارهای خیلی خوبش رو به نمایش بذاره. روش دومش چی؟ بخند بگو چی میگن جمله‌شو بگو.
نه نمایش خوبی ارائه داد،
ارائه
نه خوب جمع کردی.
روش دومش اینه که بعضی ها ما رو تو اون شرط قرار میدن، مثلا کیا، مثلا چه میدونم مربی ها، دوستان، فامیل اینا. یه سری هستن که تو رو توی یه چالشی قرار میدن. مثلا من برای اینکه بتونم وزنمو کم کنم خودم رو دادم دست کی؟ علی آقا خنجری. علی کاری که با من میکنه مثلا رفتن جیم دیگه. خب مثلا من هر دفعه که میرم تقریبا میمیرم، یعنی تا یه مثلا توی جلسه 45 دقیقی 800 کالری بسوزونی زیاده. مثلا من امروز توی دو ساعت مثلا 1900 تا سوزوندم، 800 تا 45 دقیقی یه ذره زیاده و خب مثلا تمام بدن درد میگیره و فلان و اینا. و من توی ذهن خودم همش دارم می فکر میکنم که خب من دیگه مثلا پس فرداری که دیگه 100% نمیتونم برم وقتی اینطوری میشه. حتی یه دفعه مثلا به آقای خنجری من یه دونه مسیج زدم، گفتم که ببین من واقعا وضعم بده، شنبه هم میخوام هفت ماراتون بودم فلان و اینا، مثلا نمیتونم بیام، ببخشید مثلا انشالله بندازیم هفته بعد. در این حد که مثلا
گفت نیامدی دیگه نیا.
آره مثلا اینطوری بود که نیا. آقای خنجری اینجا نقش مربی رو داره و منو سعی میکنه که منو از اون چالش خودم نذارم، از اون چالش دور بشم، یعنی منو هی میندازه تو اون چالشه و مطمئن میشه که من دارم این حالا راهی که هست رو میرم. و حالا چیزی که خودم فهمیدم الان 4-5 جلسه ای که رفتم، هر دفعه که میری یه ذره بیشتر طول میکشه تا بمیری. میگم مثلا دفعه اول تو 30 دقیقه اول من تقریبا دیگه فقط تمام اهمه اتها رو من اونجا نام بردم، همه رو من صدا زدم دیگه. مثلا دفعه برش بزن 35 دقیقه شد و مثلا همینطوری هم داره سختر رو حالا سختر میشه یه جورایی. ولی خب کار اون شخص اینه که من رو توی این حالا چالشی که هستم نگه داره و مثلا من رو راه نمایی بکنه و نذاره من از این دور بشم. این روش دومی که تو میدی، یکی دیگر میاری میگه آقا یه چالش به من بده و من نگه دارم.
یه کسی که آره. بیشتر از تو میدونه.
چالش سوم اونی که خودمون رو به چالش میکشیم. خب و که مثلا
این دره بطری
آقا
یه خواهینا میاد تو این یا نه؟
چالش مانکن.
آها اونا
دره بطری
و اینا نه میزدن. نه اون قبلیه دیگه، بقیه است که ما رو به چالش میکشن، تگ میکنن میفرستن و ما رو به چالش میکشن. این اینی که خودمون رو به چالش میکشیم. همونطوری که مثلا اولش گفتم من نمیتونستم بدوام و مثلا نمیتونستم هیچ کار خاصی انجام بدم به صورت فیزیکی، سعی کردم دونه
انگلوار میزدم،
آره تقریبا فقط میخوردم و مثلا هیچ چیز مفیدی نداشتم برای جامعه و خب سعی کردم خودم رو عوض بکنم. توی این چیزی که داشتم حالا تحقیقاتش میکردم، یه داستان خیلی باحال بود در مورد ژاپن و نحوه ماهیگیریشون. میگم مثلا سال مثلا 1950 اینا، اول که خب ژاپنیای اکثر غذاهاشون غذای دریاییه و مثلا به غذای دریایی خیلی حساسن و خب یه جورایی حرفه‌ای ان توی خوردن غذای دریایی و میتونن بفهمن چی خیلی تازه است، چیزی مونده است و فلان. و اینا حالا میگفتش که جزیره ژاپن یه جوری جای جغرافیاییش جایی هست که ماهیایی که اینا مثلا بیشتر مصرف میکنن زیاد به جزیره نزدیک نمیشن و همینطوری هم که هی سیدشون میکردن هی دورتر و دورتر میشدن چون که میفهمیدن اینجا بیان میگیرنشون. و خب اینا مثلا اولش ماهی ها رو میگرفتن میآوردن و خب ماهی ها تازه بود اینا مصرف میکردن خوششون میومد، هی هرچی که دورتر و دورتر میشد این کشتی ها بزرگتر و بزرگتر میشدن و مثلا شاید 3-4 روز طول میکشید تا ماهی ها رو که گرفتن دوباره برگردن و کهنه میشد و اینا میفهمیدن و نمیخوردن. بعد به این نتیجه رسیدن که خب بیان فریزر بگیرن بذارن توی این تو این کشتی ها که خب ماهیه ذره تازه تر بمونه، ولی خب بر که میگشتن میدن که خب مردم باز میفهمن که یه گوشتی که فریز شده با گوشتی که تازه است متفاوته. بعد به این نتیجه رسیدن که بیان چیز بکنن، یه دونه آکواریوم درست بکنن توی این چیزا، یه فیش تنک یا یه آکواریوم درست بکنن توی این کشتی ها که این ماهی ها رو که میگیرن بریزن توی اون فیشتنک ها و موقعی که برمیگردن تازه باشه. ولی چون این ماهی ها مثلا به مدت 4 روز آره مثلا همشون ثابت وای میستادن یه جا چون که جایی نداشتن برن و اینا،
گوششون
آره گوششون اون تازگی خاصشو نداشت، آخر اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه دونه بچه کوسه انداختن تو اون تنکه با بقیه این ماهی ها
چالشو
اینا چالش برای اون ماهی ها به وجود آوردن. این کوسه مثلا 5-6 تا اینا رو میخورد سیر میشد، ولی اینا به خاطر این که اون کوسه اونجا بود همینطوری داشتن وول میخوردن.
کوسه شارک آره؟
آره
میدونستید این کوسه به اندازه جایی که تو توشه رشد میکنه
اون چیزن یه چیز همین ماهی قرمزه،
نه
کوسه همینطوریه
یعنی جایی که توشه
یعنی مثلا اگه تنگ کوچیک بندازی از همون تنگه رشد میکنه بندازیش مثلا توی یه دونه دریاچه مثلا بزرگتر میشه، تو اقیانوس باشه بزرگتر.
حالا اینو میدونی چرا گفتم؟ بگو تو حرفتو تموم کن بعد من میگم چرا گفتم.
بعد حالا چیزی که اتفاقی که افتاد اینا اومدن یه دونه کوسه انداختن و این ماهی ها دیگه اینقدر مثلا جنب و جوش داشتن و اینا تازه میموندن برای این بنده خدا و هنوزم دارن از این روش استفاده میکنن، چیزی که من میشنوم یعنی داشتم میخوندم. و اینا اومدن یه چالشی به وجود آوردن برای اون ماهیه که بتونه تر و تازه و زنده بمونه.
در واقع آدم ها هم برای ماهیگیرا چالش به وجود
آره اونا هم که بردنشون میرفتن عقب تر دیگه. حالا هر از گاهی یک کوسه بگیریم بنازیم تو زندگیمون ببینیم که
آره حالا اینو برای این گفتن که حالا مرتبط هم هست به بحث ما. این برنامه شارک تنک هست اون احتمالا از همین میاد داستانش. حالا برنامه شارک تنک اینه که شما مثلا یه ایده ای داشته باشی بخوای یه شرکت جدید بزنی، میری به یه سری آدمی که حالا سرمایه دارن ارائه میدی اون ایده رو، اونا ممکنه سرمایه گذاری بکنن یا نکنن. حالا داستان اینه که میگن چیزی که خوندم اگه اشتباه نکنم راجع به کوسه بود، اینو توی تنگ بندازی همونجوری کوچیک میمونه، مثلا توی یه آکواریوم بزرگتر بذاری انقدر بزرگ میشه، توی حالا اقیانوس و دریا هم باشه که خب دیدیم چقدر بزرگ میشه.
یه لیمیت داره دیگه ایشالله
لیمیت داره
اندازه اقیانوس هاشه.
این داشت میگفتش که شما به اندازه محیطی که توش هستید رشد میکنی. خیلی مهمه که چه محیطی رو انتخاب کنی. اگه بری مثلا آکواریوم بری مثلا تنگ رو انتخاب کنی خیلی کم رشد میکنی، بری آکواریوم رو انتخاب کنی بیشتر رشد میکنی و الاخر. و خب این محیط چیه؟ محیط آدمای دور و بر ما،
کامفورت زونی که داریم دیگه،
اون دوستایی ان که مثلا ما مرتب باهاشون در ارتباطیم، نمیدونم محیط دانشگاه، مدرسه، سر کار. روی نسا داشت میگفتش که خیلی مؤثره، محیط روی شما خیلی تأثیر میذاره و باعث رشد یا عدم رشد شما.
حالا من نمیخواستم این اپیزودی که داریم در واقع ضبط میکنیم یه اپیزود انگیزشی باشه یا هر چیز دیگه، ولی خب میدونم که خیلی ها هستن که حالا فارغ از این جایی که هر جایی که دارن زندگی میکنن که کجا دارن زندگی میکنن نیاز به چالش دارن و ما اینو یادمون نره که فقط نباید زندگیمون رو به مثلا رفاه ببریم و هر از گاهی این چالش هم به زندگی ما به در واقع درست کردن شخصیتمون کمک میکنه، به رشدمون کمک میکنه و هر از گاهی ما باید این چالش ها رو تو زندگیمون داشته باشیم، حالا هر کسی به نوع خودش. برای من الان فیزیکیه، شاید سال پیش کارون منو مجبور کرد که مثلا برم دانشگاه و اینا یه فشار مضاعفی گذاشت و منم پیشو گرفتم. نه یعنی تو پیشو گرفتی، منم خب خودم دوست داشتم و خب این چالشه به من تحمیل شد یه جورایی و بعدش هم فهمیدم که چقدر مهم بود، چقدر به رشد من کمک کرد. برای هر کسی میتونه توی هر بازه زمانی تو زندگیشون متفاوت باشه. اینکه از داشتن این چالش‌ها نترسیم، خب بریم و سعی کنیم که از جلو رومون براشون داریم. تو چیزی داری برای ما بگی؟
آره. دوتا
چقدر شده؟
35.
35. خب بگو سری که آره. تو هم با
من در مورد حالا حالا یه چالش خودم یادم اومد، مال پارسال بود که هنوز دانشگاه بودم و رفتم تو لبه یکی از استادام.
چی شده؟ آزمایشگاه.
تو آزمایشگاه و شروع کردم یه پروژه کار کردن اینا. خب کاملا پروژه ساینس و مثلا سلول رو بیاری اون برای غذا بش بدی و اینا بود و اصلا حالا رشته من ساینس بود ولی اینطوری
تو اول کار نکرده بودی.
آره نرفته بودم و خیلی سخت بود، اصلا چلنج سختی بود و هر شب میخواستم گیو اپ کنم که آقا این چه کاریه، مثلا ما تا ساعت 9 در شب میشینیم تو آزمایشگاه مثلا سلولا رو آنالیز میکنیم اینا. ولی آخر مثلا چند ماه بعدش که تموم شد و اینا و خیلی هم با استاد نزدیک شدم، استادم اونم خیلی خفم.
چرا نزدیک شدم؟
خیلی
نمیذاره.
دیدم که چقدر این چالش ها موقع خوب بود و چقدر داره به کارم میاد.
الان ببین های رانرز هایم زده بالا قشنگ تمامه
دیگه، بیشتر نشوندم.
حالا بحث چیز بود استاد و اینا و خب ما مثلا دانشگاه که میریم برای همه اتفاق افتاده که مثلا یه استاد تو ذهنمون همیشه خفن ترین و بهترین و
آره کره نظر آلمانی بود.
آره مثلا خوب. پاک دیگه، این انسان از مثلا بهشت اومده، مثل مثلا همین استادی که من باش کار کردم. اخبار این هفته در مورد یکی از استادای آمریکاست که این بنده خدا پولایی که از دولت آمریکا و حالا اون ایالت میگرفته برای ریسرچش حالا طی 10 سال که دور و بر 195,000 بوده، ایشون این سال
195,000 دلار فقط
قسمتیش که میشده 195,000 دلار تو 10 سال، این مقدار رو صرف رفتن به استریپ کلاب و مثلا و بار رفتن و نمیدونم مشروب خوردن
لهو لعب.
آره
ایشون داشتن به چالش کشیده بودن و اینن میتونن چند تا استریپر رو.
خیلی این داستان. آره
اسمش اینو دارین برامون؟
نه نگیر دیگه، حالا گناه داره.
آره. هست و
فامیلمون که نیست که
دکتر چیکا نکپا
چیکا باشه دیگه. آره. معلومه دیگه.
و آره از جاهای مختلف هم فاند گرفته بوده ولی تصمیم گرفته حالا خورد خورد هم این کاری کرده تو 10 سال.
خب بعد از کجا فهمیدن؟
فکر کنم مثلا میدیدن مثلا دیده شده بودی.
آخه 195,000 دلار تو خودت توی استریپ کلاب خرج کنی. ببین توی اون صنعت همه میشناسن.
بعد استیمیت کردن سالی 20
آقا سالی
ماهی 1,000 مثلا 400 500
تا تو ماهی 1,500 دلار تو هر مغازه‌ای خرج بکنی میشناسنت.
میشناختن دیگه.
نه بعدم یه آدیت بوده از سمت چی؟
آها اومدن گفتن این پولا رو کجا از اینه
کرد؟ آقا ریسرچات خوبه یا نه؟ بعد میدن بنده خدایی کمی چج رفت.
آدیت کردن مثلا میان میگن که چون قبض خریده و اینایی که مثلا انجام دادی پولایی که به این اون دادی و همه رو بیار ببینیم که چیکار کردیم این پولا.
فساد.
و گفته که دادم به خانم کریستینا خلاصه و جورجینا.
فکر نکنید که استادتون از بهشت اومده. چون
به خلوت میروند آن کار رو میگرم.
هممون یکی از اون استاد داریم تو ذهنم.
بکنم آقا بی خودمون از اون استاد های
یه خبر خوندم خیلی باحال بود و این بود که یه اپل واچ یه آدمی که تو آمریکا دوباره اخبار همه آمریکاست که رفته بوده دوچرخه سواری با پسرش و از هم جدا میشن تو اون کوه و قرار میذارن که یه جا دیگه همو ببینن و ایشون چیز حالا سنگ میاد زیر تایرش هر اتفاقی میفته میفته از کوه پایین با دوچرخه و خب این ایمپکت خیلی زیاد بوده از اون جایی که داشته دو چرخ سواری میکرده. اپل واچ میفهمه و
بوری زنگ میزنه به چی؟
آره بعد تو مثلا اینکه تو نمیدونم من کردم خودم یا نه ولی میتونی یه کانتکت بذاری که آره. سریع
اطلاع میده
قبل مثلا به قبل 911 به اون اطلاع میده که آره. اتفاقا پسرش بوده برای پسرش یه اسمس میاد که فلانی که تو رو گذاشته رو چیز امرجنسی کانتکتش افتاده، ما دیتیک کردیم که افتاده.
حتی میدونه آره، که افتاده
چون یه جا به جایی
آلرتای مختلفی داره دیگه، مثلا میتونه برای هارد اتک هم بگه.
آره برای هارد اتک هم شنیده. آره
بعد خلاصه یه دونه لوکیشن هم میفرسته برایش، پسرش میرسه، تا میرسه آمبولانس نه اومده بوده، به 911 هم گفته بوده.
آره یه دونه مثل این که میفرسته توی این چیز آخرش بود.
اولین بار من یه کاربرد یعنی واقعا یه کاربرد
نه بیشتر اتفاق افتاده.
حالا
بیشتر اتفاق افتاده.
منظورم این مدل کاربرد تنها کاربردی که اپل
بگم چیزو آره توی
یه چیزا نداره.
این چیز آخری که داشتن، این ایونت آخری که داشت اپل مثلا اومد چون آیفون 11 و اینا رو معرفی کرد، اپل واچ 5 رو معرفی کرد، در مورد اینا گفته بود و مثلا 4 نفر که سکته کرده بودند و اپل واچ مثلا مسیج فرستاده بود و جونشون نجات داده بود و مثلا آورده بودن و اینا باشون صحبت کردن، خیلی باحال بود این اتفاق.
خیلی چیز باحالیه،
خیلی جالبه که این کارو میکنه. خب
یه خبر دیگه هم این هفته اومد، یه خانواده‌ای که تو هلند 5 نفره 9 سال توی خونه خودشون حبس کرده بودن
به دور از همه، آره
که منتظر نمونن که تموم شه دنیا، مثلا تموم شه تایم و اینا که تموم شه. بعد
چی؟
آره بعد
یه مزرعه دور افتاده که هلند بودن.
بعد جالبیش چیزی که برای من جالب، آره بابای
بچه‌ها رو زندانی کرد.
آره بعد اینکه مامانشون فوت میکنه میبردشون توی مزرعه، فکر کنم دیگه یه بابا و 4 تا بچه.
اون 4 تا بچه دیگه فکر کنم اوورپاورش میکنن.
کلا دیگه اینا رو یه حالت حبس میکنه دیگه. خوب. چون اون تصمیم میگرفته و تو این 9 سال هم از یه سبزیجات و یه سری دام هم داشتن تو اون مزرعه،
دام و طیور.
آره بعد جالبش اینه که پسر بزرگه اون شخصی بوده که فرار میکنه بعد 9 سال و میاد میرسه به اولین باری که اونجا بوده تو اون محلش میشینه با ریش و مثلا کثیف و بو و اینا میشینه یه آبجو میخوره. بعد خیلی جالب بود. آره مثلا جالب بوده دیگه، مثلا بعد 9 سال بیای بیرون به جای اینکه بری دنبال پلیس و فلان
بری سیب کلاب بری آبجو بخوری
و بعد که صاحب بار میگه آقا چه داری بو میدی تو، میگه من اوزام اینطوریه. اینم این خبر بود.
چه چیز دیگه ای؟
نه دیگه
جمع کنیم. خیلی مشتاقی که جمع کنیم. خیلی خب این بود اسمه 185 ما
85.
آره بزن پس تو کمارو. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب. و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس، که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ. خدافظ.